خب من درودی میفرستم خدمت سردبیر محترم آقای کاوه محسنی. درود بر شما.
درود بر شما آقای ری، درود دارم خدمت خانم جمیله، خانم حسینی و بقیه همکاران عزیز رادیو طلوع و خدمت شنوندگان عزیز رادیو. در واقع میشه گفت مهمترین خبر هفته این نامه‌ای بودش که جمهوری اسلامی به سازمان انرژی اتمی نوشت و در اون مفاد قرارداد سه جانبه ایران، ترکیه، برزیل رو دوباره یادآوری کرد با یک سری مقدمه و آخرش هم نتیجه گیری هایی که در واقع تکرار همون پنج بند این قرارداد بود و در نهایت خبر اصلی این نامه، محتوای این نامه و جوابهایی بود که در خارج بهش داده شد. اولین چیزی که میشه گفت این که این نامه به کلی در اروپا سانسور شد، هرچند که متنش در روی سایت پرس تیوی به انگلیسی وجود داشت و میتونستن هر لحظه اینو بردارن و ترجمه کنن. در واقع اگر این به صورت سانسور در و تیکه تیکه یه خط این ور یه خط از اون ور ازش یاد شد، چون محتواش کاملا با اون چیزی که انتظار جهانه فرق داره و این ایراد هم به جمهوری اسلامی میشه گفت تقریبا نیست. این ایراد به اون کسایی که این طرح سه جانبه رو ازش حمایت کردن و این کسانی که حمایت کردن در واقع آمریکا و یارانش هستن. من دوباره باید یادآوری کنم هر دفعه، چون که توی حرفان بهش میرسم، دوباره هدف آمریکا از این مسئله رسیدن به یک سازش با جمهوری اسلامی، این سازش به این معنیه که اولا به نفت ایران احتیاج داره آمریکا، بعد به سرزمین ایران برای رد کردن لوله و رسیدن به آسیای مرکزی و در نهایت به خود آخوندها برای شلوغ بازی در این مناطق آسیای مرکزی، کشمیر، غرب چین، قفقاز، جنوب عراق، عربستان که کل مرزها رو به هم بزنه، مملکت ها رو به هم بزنه و تمامی قراردادهای موجود با شرکت های غیر آمریکایی رو به هم بزنه و خودش ارباب تمام مناطق، ارباب دنیا بشه، همون چیزی که شما الان میگفتین جنگ اقتصادی. تمام این پروژه بستگی به آخوندها داره، یعنی آخوندها باید جزئی از این بازی باشن و آخوندها میدونن که در پایان بازی نقششون به کلی از بین میره و اینا اوت میشن و در نهایت چون نمیخوان به این حالت بیفتن مخالفت میکنن و چانه زنی میکنن و اصرار دارن که حزب الله رو آمریکا در اختیارشون بذاره که اینا بتونن هر وقت خواستن تضمینی باشه برای امنیتشون، چون امنیت اسرائیل رو زیر سوال میبره. در جواب این رفتاره که آمریکا یک بازی تحریم و چانه زنی رو با جمهوری اسلامی چندین ساله که داره ادامه میده. در سال 2008 به این نتیجه میرسه که جمهوری اسلامی زیاد ضعیف شده، اگه بیشتر تحریمش کنین کله پا میشه و از اون موقع آمریکا به همون زمان بوش تحریمایی که اعلام میکرده تحریمایی بودی که سابق اعلام کرده بوده، اسمش رو عوض میکرده و که یه نمونهش هم این بودش که اومدن دوباره بعد اینکه چند سال پیشش اعلام کرده بودن بنیاد علوی رو گرفتن و ضبطش کردن، دوباره ضبطش کردن و این دفعه باز هم برای چانه زنی ترکیه، امارات، هند و این گونه قبیل کشورهایی که کاملا وابسته به آمریکا هستن و نماینده هاشون میشدن به ایران برای چانه زنی مستقیم و پیشنهاد قراردادهای مالی در صورت کنار آمدن جمهوری اسلامی. ولی به هر جمهوری اسلامی حواسش جمع بود که اگه کنار بیاد درکش کنده است و بهایی ندارد و کل قضیه به یک بمب بس کشید. که آمریکا برای خروج از این بنبست رئیس جمهور خودش رو به دامای طرفدار عوض شدن وضع چینج انتخاب کرد که این آقا آمد و هرچم صحبت کرد و تبریک عید و این حرفا گفت بازم به بنبست کشید و این حالت دفاعی جمهوری اسلامی بسیار برای وچه جمهوری اسلامی بد بود که بگو این بایش که نمی سازه و کل سیاست اتحاد با جمهوری اسلامی برای استفاده از آخوندها رو زیر سوال می بود. برای همین در ماه آوریل گذشته که میشه گفت اردیبهشت پارسال آمریکا آمد و فکر کرد که واقعا طرحی بهترین طرح رو پیدا کرده به اون این بودش که جمهوری اسلامی خودش بیاد اون مقدار اورانیوم غنی شده که داره عوض کنه با سوخت تهیه شده در آمریکا، یعنی خودش به دست خودش بگه که من نمیخوام نیروی موادی داشته باشم که میشه ازش بهره برداری نظامی بر ضد اسرائیل کرد و هم وچهش خوب میشد هم در آشتی و دوستی این حرفا باز میشد که در نهایت جمهوری اسلامی چون نمیتونه وارد هیچ بازی بشه که تضمین کننده امنیت اسرائیل باشه اومد گفت نه و این دفعه واقعا مشکل بزرگی برای آمریکا درست کرد چون تمامی سیاست صحبت و چانه‌زنی و نمیدونم این حرفا و در نهایت سازش زیر سوال میرفت. آمریکا برای این که بازیار از نجات بده یعنی صحبت رو در نهایت سازش رو اومد ترکیه و برزیل رو وارد بازی کرد. اینها هم مخالف تحریم بودن و هم طرفدار صحبت بیشتر با ایران و در این آخرین سفری که به ایران کردن مأموریتشون بود که یک قراردادی هر چه باشه با جمهوری اسلامی امضا کنن که در که نشون بدن که این آقا این صحبت و آشتی و در دوستی و نرمش با آمریکا شروع کرده نتیجه هم میتونه داشته باشه و در واقع با اجازه آمریکا بود که اومدن یک قراردادی رو امضا کردن که سرتاسرش همه گونه اجازه به جمهوری اسلامی برای هر گونه گندگوزیه. یکیش این که میتونه هر چقدر که میخواد اورانیوم تخلیص کنه به اندازه مورد علاقش به میزان درصد مورد علاقش هر چقدر اورانیوم از مخزنش میخواد تحویل بده به آمریکا. که اینا البته یک پیشنهادی رو که خود احمدی نژاد به فرانسه کرده بود در ماه فروردین گذشته این رو ازش استفاده کردن و 1200 کیلو رو گفتن که عوض میکنیم در خاک ترکیه. و این در واقع این نامه که این هفته جمهوری اسلامی چاپ کرد مفاد داخلی این بود و آمریکا اگه این رو تحریم کرد برای این که برای مردم خودش این وضعیه پیش میاد که چجوری میشه با همچیز مملکتی که فقط این گونه نرمش رو قبول داره سر میز نشست و چگونه میشه که اوباما اینجور قراردادی رو قبول کرده باشه. به هر حال وقتی که جمهوری اسلامی این رو چاپ کرد اینها رو به دردسر انداخت و اینها شروع کردن به فرار از مسئولیت و حرف نزدن. در حالا من این چی نوشته بوده جمهوری اسلام یه نامه بسیار درازیه رو انترنت هم هست، هست کسی بخواد میتونه بخونه توی مطبوعات ایران هم که چاپ شد. اینا میگن که ما همیشه قانون منع سلاح‌های اتمی رو اجرا کردیم، در نتیجه آژانس اتمی موظفه که به وظایفش عمل کنه، به ما اجازه بده که غنی‌سازی بکنیم و در این حال به ما سوخت اتمی برای راکتور دانشگاه تهران بده. ما این نامه نوشته بودیم به اینها، اینها نه تنها به ما جواب ندادن و 1,000,000 زندگی در خطره، چون که دیگه نمیتونیم داروی برای شیمی درمانی بسازیم، در کنارش هم هر گونه اذیتی میکنن که کار ما نتیجه نرسه. در ادامه جمهوری اسلامی میگه که ولی ما تونستیم با صحبت با ترکیه و برزیل که دو عضو قابل اعتماد سازمان اتمی هستن به نتیجه برسیم و در یک محیط بسیار سازنده یک پیشنهاداتی به ما کردن که ما قبول کردیم و در نهایت شما مگه قبول کنین کار پیشرفت میکنه، ولی شرط کار اینه که از هر گونه صحبت تهدیدآمیز و زیر سوال بردن حقوق ما شما اجتناب بکنید، که این در واقع هیچ نرمشی از طرف ایران نیست. این حرفیه که جمهوری اسلامی الان 8 سال داره میزنه. این حرف زمان خاتمی میزد، بعدم زمان احمدی نژاد، موسوی هم که بار نطق کرد همین حرفا رو زد، حقوق ما از این حرفا. در واقع وقتی که جمهوری اسلامی این جواب رو چاپ کرد، از حالت این حالتی که وجود داشت که همش میگفتن ممکنه این نرمش کنه حالا چی میشه، نه این از این حالت در اومد و نشون داد در طی 8 سال همونجور که این احمدی نژاد همیشه میگه نوک سوزنی عقب نشینی نکرده و هیچ گونه پیشرفتی در صحبت با اینا امکان نداره. با این نامه ای که اینا چاپ کردن در واقع این حرکت نرمش اوباما رو ضربه‌زن می کردن و در نهایت خود اون سازش هم به کلی زیر سوال بردن. این در واقع یک بدترین خبر هفته برای آمریکا بود و در نهایت این مسئله می رسه که آمریکا اگر میخواد در آینده کاری در ایران انجام بده، به هر حال با حکومتی در ایران بسازه، با این آخوندها نمیتونه کنار بیاد. ولی به هر حال اون نتایجی که پشت سازشه، یعنی این که تمامی نیروهای رقیبش به خصوص انگلیس رو بعد از 70 سال جنگ نفتی بتونه کله پا بکنه، ارباب دنیا بشه، خب این بهش قدرت میده که ادامه بده و بچسبه با جدیت به همین قضیه، که بلکه تو یکی دو ماه اخیر جمهوری اسلامی در اثر جنگ فرسایشی اقتصادی تمکین کنه در مقابلش. ولی به هر حال هرچند که آمریکا صحبتش رو نمی کنه، مطمئنن وقتی همچی حالتی پیش میاد در حال حاضر در فکر یک سیاست تعویضی جایی هم هست. یک نمونه از این برنامه اینه که یک سری مقالات در آمریکا چاپ شده که لابی های طرفدار صحبت با جمهوری اسلامی رو زیر سوال بردن و وقتی این لابی ها رو زیر سوال میبرن اسم اون تیتا فارسی هم میشه میاد، که تیتا فارسی به وسیله برژنسکی یعنی خالق طرح سازش حمایت میشده برای اینکه مردم آمریکا رو متقاعد کنه به عنوان یک کارشناس ایرانی که باید با جمهوری اسلامی ساخت و پیامدهای خود برای آمریکا داره. وقتی که این مقالات چاپ میشه و تیتا پارسی رسال میه، در واقع یک حملات نیمبندی هم به خود برژنسکی هست و ممکنه که به هر حال اینها دنبال طرحی باشن که بتونن آمریکا رو حداقل اگه نتونه با اینها به نتیجه برسه کاری بکنن که بتونه در ایران پایگاهی داشته باشه و در از راه ایران به آسیای مرکزی رسه، هرچند که دیگه نتونه این شلوغ بازی هایی که میخواد انجام بده، که حداقل همه بازی باخت نباشه. در کنار این مسئله وقتی که جمهوری اسلامی اوباما رو سنگ روی یخ کرد، یعنی هر چه نرمش کرده، هر چه ملایمت کرده، کار نتیجه نگرفته، صحبت با جمهوری اسلامی روی سال رفت و در واقع کمکی شد به سه کشور چین، روسیه، انگلیس که مدت هاست برای مبارزه با طرح سازش آمریکا یکبند طرفداری میکنن از تحریم های یک جانبه، برای اینکه آمریکا رو وارد بازی تحریم های بیشتر بکنن و با جمهوری اسلامی کار رو به دعوا بکشونن. این سه کشور به نظر من در ماه‌های آینده قدرت بیشتری خواهند داشت برای دفاع از تز تحریم و مخالفت با تز صحبت. و یکی دو نمونش هم در این هفته دیدیم که من در ادامه خواهم گفت. در واقع این سه کشور در موقعیتی قرار گرفتن که الان اگر جمهوری اسلامی بیاد و بخواد شرط بذاره که اگه منو تحریم بکنین من میزنم زیر همه چی، در واقع به این سه کشور وکالت بده که دستتون باز باشه در هر زمینه‌ای بتونین آمریکا رو سازش و صحبت رو زیر سوال ببرید. این در واقع به نفع جمهوری اسلامی نیست، چون وقتی که آمریکا وارد بازی تحریم بشه مجبور خواهد شد تحریم های سنگین تر رو که فقط تنها تحریم سنگین تری که مونده طرح تحریم فروش بنزین اجرا بکنه و همانا پایان رژیمه. یعنی در اثر این پافشاری آمریکا در مسئله صحبت و انکار جمهوری اسلامی از قبول کردن، این دو قضیه رو به جایی کشوندن که الان اون بازی به کلی حالت تموم شده پیدا کرده و یک بازی جدیدی شروع شده که در اون کشورهای چین و روسیه و انگلیس که جزو آمریکا اینا رو قبول نمی کرد، جزو بازیکن، به بازیکن تبدیل شدن و جمهوری اسلامی تبدیل شده به توپ و هر کسی برای اینکه به هدفش نزدیک‌تر بشه باید لگدی توی این توپ بزنه و موقعیت آخوندها به کلی ضعیف شده. این رو من میتونم در دو موردی که در این هفته اتفاق افتاد از این نوع بازی جدید برای شما نشان بدم. اگه سوالی نباشه من برم روی سر این دو مورد.
خواهش میکنم، سرسپا گوشیم. خواهش میکنم.
بلافاصله بعد از این که جمهوری اسلامی اومد گفتش که بله ما به نتیجه رسیدیم و این نامه رو فرستاد برای سازمان اتمی که اونم عالی جناب آمانو گفتش که این رو بفرست برای آمریکا و در اونجا ثابت کرد که صحبت تقریبا بیفایده است و اوباما هر چی زور بزنه فایده نداره، بلافاصله روسیه اومد اعلام کردش که بله این قرارداد سه جانبه همچین آش دهن‌سوزی نیست که ما این رو قبول کنیم و ما بیشتر طرفدار تحریم هستیم، چون جمهوری اسلامی وقت همه رو در این چند سال تلف کرده و منافع و وقتی ازش پرسیدن که چرا همچی کردی تو که همیشه طرفدار جمهوری اسلامی بودی گفتین خوب عمل کرده، چون که در واقع روسیه نمیتونه بیاد بگه که من میترسم از اینکه اینها بیفتن توی چنگال آمریکا و به کمک اون منطقه رو آشوب کنن زندگی من رو به تباهی بکشن، اومد گفت منافع شخصی ماست و این منافع رو ما نمیتونیم بیشتر توضیح بدیم. ولی در واقع چون که خودش نمیتونه طرح آمریکا رو زیر سوال ببره یا علنی کنه، چون باید جنگ تمام عیار و واقعی با آمریکا میشه، اومده و صحبت از خطر جمهوری اسلامی میکنه که همونجوری گفتیم آمریکا رو وارد بحث تحریم‌ها بکنه، از بحث صحبت دور بکنه. این تکنیک وارد کردن آمریکا توی دعوای تکنیکی که انگلیس این رو پایگذاری کرده و در ژانویه 2010 یادتون باشه، چون همیشه آمریکا بهانه می‌کردش که شرکت‌های انگلیسی هستن که به جمهوری اسلامی بنزین می‌فروشن و تا موقعی که اینا می‌فروشن تحریم فایده نداره، اونها آمدن و فروش بنزین رو از راه شرکت ویتول به جمهوری اسلامی قطع کردن. در جوابش آمریکا خبر رو سانسور کرد، به وارد بازی تحریم که برای جمهوری اسلامی خطرناکه و آینده این رژیمی که مورد علاقه‌ش به سوال می‌بره رو خبر رو تحریم کرد که مردم آمریکا نفهمند. در جواب این کار انگلیس اومد اعلام کرد که شن هم عقب نشینی کرده، ولی باز آمریکا صحبتی نکرد و حتی یک گزارشی چاپ کرد که تمام این عقب نشینی ها بیفایده است، اینا میدن از جای دیگه بنزین میخرن. در اون زمان جمهوری اسلامی خیلی سرخورده شد از انگلیس و شروع کرد به کم کردن مصرف بنزین و ذخیره سازی، که این ذخیره سازی حدود 3 ماه طول داشت، 3-4 ماه بنزین میتونست جمع کنه که الان در حال حاضر این بنزینا تمام میشه به زودی. و اون موقع فکر میکردش که حداقل بتونه روی چین و روسیه حساب کنه اگر انگلیس رو از دست داده، که همونطور که یادتونه در 1 هفته بعد چین اومد اعلام کرد من رابطه نفتیم رو با جمهوری اسلامی کم کردم، از 11.5% رسوندم به 2%، و روسیه هم اومد گفت ما قراردادهایی که در ایران داشتیم رو لغو میکنیم و دیگه سرمایه گذاری در جاهای نفتی نمیکنیم. در این زمان جمهوری اسلامی در یک حالت فوق‌العاده قرار گرفته بود، یعنی از یه طرف آمریکا به هر حال هرچند که دنبال تحریم‌های زیاد نیست، جنگ فرسایشی بازه به جمهوری اسلامی داشت، انگلیس، روسیه و چین همین رو رها کرده بودن. انگلیس در این زمان یک کار فوق‌العاده‌ای کرد، اومد اون جهانشاهی و خونساری رو علم کرد. جهانشاهی از نمایندگی از جمهوری اسلامی، خونساری از طرف خود انگلیس، به یک سیستمی درست کنه که یک دریچه باشه برای جمهوری اسلامی که اگه بخواد به طرف انگلیس بیاد و یک انقلاب سبز انگلیسی براش ترتیب بدن که بیاد و وارد یک سیستم دیگه بشه. یعنی همونیز که آمریکا میخواد نمونش و چبیه سازی چیزاش رو مده انگلیسیش باشه. ولی متاسفانه برای انگلیس این سازمان که اسمش هم نمیدونم چیز جنبش نوین سبزی هم چیزایی هست، این هیچ سوکسه ای نداشت و این دو نفر هرچند که گفته بودن پول میدیم و اینا، نتونستن جز 3-4 تا بدبخت بیچاره دور خودشون جمع کنن و کار اون نتیجه که جمهوری انگلیس میخواست نداد. و در واقع چیزی که بسیار مهمه در این قضیه، در این جنگ جدیدی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی هست از نظر جنگ اقتصادی فرسایشی و جنگی که بین آمریکا و رقبای اصلیش تو دنیا هست، مهمترین مسئله فاکتور زمانی. یعنی نمیشه ثابت کرد که آقای جهانشاهی که هیچ هنری نداره بتونه با کمک اون خونساری بشینن مردم رو جمع کنن. انگلیس باید خودش خر خودش رو پیش ببره و جلوی برنامه های آمریکا رو بگیره. برای همین در هدف بعدی که اینا داشتن یک بند صحبت میکردن که بنزین و ترکیه نمیتونن سر میز مذاکره بشینن، ما هستیم که باید سر میز مذاکره بشینیم، ما انگلیسا و به عنوان اروپایی. نمونه ارشد این رفتار سفر کاترین اشتون به چین بود، قبل از سفر لورا رئیس جمهور برزیل به ایران برای مذاکره و این ساخت و پاخت تقلبی و در اونجا این نماینده انگلیس و چین گفتن ما طرفدار تحریم است. در اون زمان درست مثل قضیه تحریم بنزین از طرف انگلیس، آمریکا اصلا بدون خودش در بود، همانجا ساکت بود، جنگ فرسایشی رو دام بده، اجتناب از هر گونه دعوا و بالا گرفتن تحریما و یک بند اصرار بر صحبت و دیالوگ. وقتی که انگلیس همچی چیز رو دید، وقتی که این قرارداد امضا شد و آمریکا اومد تبریک گفت و در راستای اون فرانسه و ژاپن هم تقریبا با همون کلمات انگار یه حالت پوتیوار تبریک گفتن، انگلیس دیگه واقعا موقعیتی نیستش که بخواد صبر کنه که حرکتی مشترک از طرف چین یا از طرف روسیه انجام بشه. خودش وارد عمل شد برای اینکه کمک بکنه که صدایی که این هفته روسیه بلند کرده بود که من طرفدار تحریم هستم نخوابه، در یک حرکت فوق‌العاده اومد کاری کرد که صحبت از تحریم باشه و بعد این که سانسور نشه این تحریم رو در دهن ملکه انگلیس و نخست وزیر جدید انگلیس که هر دوشون باید نطق میکردن در مقابل مجلس قرار داد. اول ملکه اومد، حتما شما اونجا دیدین که گفت ما نگران هستیم از این وضع برنامه اتمی آخوندها، و در ادامهش نخست وزیر جدید انگلیس کامرون اومد گفت من مطمئنم که اینها دارن بم میسازن و تنها چارش تحریمای بسیار سنگینه در کوتاه‌ترین مدت، یعنی که اینا میدونن که هر چقدر آمریکا بیشتر لفتش بده دیروزی با اونه و اینا باید زود قضیه رو به حالتی برسونن که این آخوندها یا بیان طرف انگلیس یا به کلی سقوط کنن که کل قضیه سازش سوال بره که وگرنه آمریکا برنده میشه و دمار از روزگار اینا در میاره. و برای این که واقعا دیگه نتونن اینها از هیچ گونه تحریم فرار کنن، آقای کامرون اومد گفت من با رئیس جمهور فرانسه آقای سارکوزی و خانم اعظم آلمان مرکل هم صحبت کردم، من بهتون میتونم قول بدم که یک کلمه از این مسئله در مطبوعات فرانسه چاپ نشد. این دو کشور فرانسه و آلمان 100% در مسیر آمریکا هستند و فعلا حرف‌های روسیه و انگلیس رو گوش نمیدن. ولی به هر حال این خبر ملکه رو و صحبت کامرون رو در مملکتی مثل آمریکا نمیشه ازش اجتناب کرد. خب مردم انگلیسی بلدن و اخبار کشور مثل انگلیس رو دنبال میکنن. در جواب این مسئله که در واقع باید آمریکا می اومد و صحبتی می کرد یا حداقل جواب ملکه رو می داد یا چه می دونم جواب این کامرون رو می داد، جواب به صورت غیر مستقیم اومد. شخصی به اسم کریستوفر باد، به سناتور آمریکایی رئیس کمیسیون کارهای بانکی سنا، یعنی تحریمای بانکی سنا هست، و هوارد برمن رئیس کمیسیون مسائل وزارت خارجه مجلس آمریکا یک بیانیه مشترک دادن و گفتن این ما قرار بود تحریم بنزین رو در این ماه امضا بکنیم یا تصدیق بکنیم و این تصمیم گرفتیم عقب بندازیم که کمکی بشه به صحبت سیاست صحبت اوباما با جمهوری اسلامی و برای اینکه واقعا هم این تحریم معنی داشته باشه تصمیم گرفتیم اینجا بذاریم. بعد از قطعنامه جدید سازمان ملل اینقدر این در واقع گفتن یه ماه دیگه میندازیم که این هم همش خیلی حرف میشه، چون از با وجود ترکیه، برزیل و لبنان، آمریکا هر گونه سنگی جلوی پای این قطعنامه میندازه که این حد که دیرتر تصیب بشه و جنگ فرسایشی خودش بدون این که کار به اون جایی برسه که تحریم بنزین بشه و کلیت رژیم زیر سوال بره، این ادامه پیدا کنه. در این مورد تقریبا میشد گفت که آمریکا موفق شد که با این صحبت که کرد کل اون حمله و به صورت دخالت انگلیس اعضای ملکه و کامرون رو خونسا بکنه. در این موقع بود که دیروز از مسکو صداهای بلند شد برای دعوا با جمهوری اسلامی سر یه مسائل هیچ و پوچ که چه میدونم تو اینو گفتی من اونو گفتم، رئیس جمهور ایران زبون درازی میکنه و از این حرفا، و پرخاش به احمدی نژاد که شده تو عوام فریدی دروغگویی سر بار کلاه گذاشتی و از این حرفا. قضیه این بودش که بحث تحریم کاملا مطرح باشه. در کنار این، انگلیس اومد افشاگری کرد در مورد این که ترکیه از سفری که به ایران داشته استفاده کرده برای ارسال بنزین به جمهوری اسلامی، همین داره به پایان ذخیره‌اش میرسه، که در واقع یک نیشی باشه با آمریکا که این دوستاشو به طرف جمهوری اسلامی میفرسته و چشمش رو میبنده روی قراردادهایی که اینا امضا میکنن. یادتون باشه همین انگلیس بود که از رویتر و قرارداد 600 میلیون دلاری به عراق برای خرید بنزین از جمهوری اسلامی کرده بود رو لو داده بود. و هر حال این یک شمه کوچکی از اتفاقاتی بود که در یه هفته افتاد، یعنی که دوشنبه روسیه شروع کرد به طرفداری از تحریم، سه شنبه آمریکا جوابی نداد، بلافاصله ملکه و کامرون در آمریکا در انگلیس شروع کردن ادامه بحث تحریم رو گرفتن، چهارشنبه آمریکا حرفی نزد، همون روز دوباره این دوتا اومدن مسائل تحریم رو مطرح کردن. یعنی که یک لحظه اینا فارغ نیستن از این که سکوت آمریکا رو به چالش بکشن، چون در واقع هر دو آینده این دو مملکت زیر سوال میره اگر آمریکا با جمهوری اسلامی بسازه. این شرکت های انگلیسی به خصوص بی پی به کلی از دست میدن بازارهاشونو و ورشکسته میشن در این مملکت ها، به حال نزال میفتن. و در کنار اون روسیه که منطقه آسیای مرکزی رو غرق کرده و نمیذاره که اینها نفتشون رو و گازشون رو از دریای خزر به طرف آذربایجان و از اونجا به طرف ترکیه صادر کنن و باید از روسیه رد بشن بهشن باج بدن، این رو از دست میده و کل پولهایی که توش خوابیده، حدود یک سوم درآمد شرکت گازپروم که خود این شرکت گازپروم بزرگترین شرکت از نظر سود به دنیاست، یک سوم این وابسته به درآمدهای روسیه در آسیای مرکزی، و اینو اگر دست بده از مقام اول دنیا میرسه به مثلا چه میدونم مقام چهلم دنیا. و هر حال این دو در به حرکت افتادن. در کنار این، انگلیس اون جهانشاهی و خونساری رو هم دوباره علم کرد که از اون طرف ببینن آیا میتونن حرکتی بکنن که دوباره یک چراغ سبزی به جمهوری اسلامی نشون بدن، که در واقع اگر این کار رو ادامه بدن میشه گفت که بسیار ممکنه روسیه رو ناخشنود بکنن. ولی چیزی که هست اینه که در حال حاضر روسیه نمیتونه بیاد چونه بزنه به انگلیس بگه این کار رو بکن اون کار رو نکن، یک حالت اورژانسیه، باید هر جور شده در مقابل سیاست های آمریکا اینا قدر هم کنن، باید جنگ فرسایشی رو با جاش جنگ شدید بیارن به جمهوری اسلامی یا به طرف اینها بیاد یا سقوط بکنه. در واقع چی در جمهوری اسلامی هست؟ وقتی میخوان قانون امضا کنن میگن یک فوریتی، دو فوریتی، سه فوریتی. این فکر کنم یک قضیه صد فوریتی برای انگلیس و روسیه است و اینها نمیتونن هیچ کاری بکنن جز اینکه یک بعد حمله کنن به جمهوری اسلامی، صحبت از تحریم بکنن. هر وقت که اگر ببینن جمهوری اسلامی داره به طرف آمریکا میره یا آمریکا به طرف جمهوری اسلامی میره یا آمریکا زیادی زیر سیبیلی رد میکنه، یعنی در هر صورت ممکنی که هر حالتی پیش بیاد این دو کشور روسیه و انگلیس، این دوتا باید به جمهوری اسلامی حمله کنن و اگر همچی حالتی پیش بیاد آمریکا یا باید پشت گوش بندازه که اینا بیشتر حمله خواهند کرد یا خودش باید بیشتر حمله کنه که از اینا عقب نیفته و در نهایت جمهوری اسلامی تنها و تنهاتر میشه. این بسیار فکر میکنم خبر بسیار خوبی برای ماست. در ماهای آینده موقعیت‌های جالبی برای مردم ایران خواهد بود که از این موقعیت استفاده کنن. من در کنارش مهم اضافه کنم در برنامه صادرم گفتم قبلیم که مردم باید حرکتی بکنن بیان. یکی از چیزایی که نباید فراموش کنیم که همون موقعی که این قضیه 12 خرداد اینا پیش میاد، همون موقعی که جام جهانی فوتباله، تمامی مردم دنیا فکر و ذکرشون دنبال فوتباله. اگر مردم میخوان کاری بکنن باید بذارن بعدش بکنن که مطبوعات حواسشون به چیزی جز فوتبال باشه و به هر حال در ماهای آینده همینجور که گفتم حالت فوق‌العاده برای جمهوری اسلامی پیش میاد. این نه راه پس داره و نه راه پیش و همینجور باید ادامه بده. خودش هم نمیدونه به کجا میرسه، تمامی این کشورها نمیدونن به کجا میرسن، ولی خب به هر حال چیزی که مردم ایران میدونن چی میخوان باید ببینن چه موقعیتی جالبه، از اون موقعیت برای اظهار وجود در مقابل این جمهوری اسلامی کاملا تنها شده و ضعیف شده استفاده کنن.
ضمن سپاس و درود آقای محسنی، اینطور که مشخصه، یعنی اینطور من درصدشو بیشتر میبینم که به هر حال امریکا اون قصدی که داره انجام میده، این که به نظر من هر نوع تماسی با امریکا جمهوری اسلامی داشته باشه طبق به هر حال روش سیاسی امریکا خواهد بود، یعنی اون اسلامی که امریکا داره معرفی میکنه با اسلامی که انگلستان و روسیه و اروپا داشتند کاملا فرق میکنه و مسلما همین متلاشی شدنی که شما میفرمایید اصلا پیش میاد و به همین خاطر هم هستش که تا اونجا که میتونه سعی نمیکنه که سازشی با امریکا داشته باشه و ضمن این که خیلی دوست داره مثل 31 سال گذشته با سیاست انگلیس و روسیه و اروپا سازش داشته باشه، منتها قدرت در دستشون نیست. اون گروه، من گروهی که دوست دارن به طرف انگلیس و اروپا و روسیه باشن قدرت سپاه در دستشون نیست. آیا شما هم همطوری میبینید؟
باید من ببینید این مسائلی که در ایران همه مطرحی که سپاه با آخوندها مجزاست رو من قبول ندارم، چون که اینها اولا همه با هم فامیلی ازدواج کردن. چیزی مهمه قبیله هایی که در این جمهوری اسلامی وجود داره و مهمترین کاری که ایرانی ها میتونن بکنن اینه که یک سری سرشماری بکنن، این قبیله ها رو شناسایی بکنن، مثلا چه میدونم دختر چه میدونم حداد عادل اومده زن پسر خامنه ای شده، خامنه ای خودش جزو مجمع تسلیم مصلحت نظام نیست، ولی با این کاری که کرده خودشو چسبونده به حداد عادل، به جزء این مجمع. این چیزایی که مهمه اینه که یک سری به اصطلاح فرانسه میگن کارتوگرافی، یه نقشه برداری از داخل رژیم بشه که کی مال کدوم طایفه است، چند تا پاسدار داره، چند تا کی با کیه. اینه که رژیم رو نگه داشته. اینا همه با هم شریکن، سر خوردن، سر تقسیم کردن. اگه دعوایی بینشون باشه این نیستش که دعوا بین آخوندها و بین سپاه باشه. توی خود آخوندها هم دعوا زیاده، به این صورت که در سال حدود 20 سال پیش 1368 این دار دسته رفسنجانی که آخوندهای بی سواد و دون پایه بودن اومدن با هم تبانی کردن و به کمک این کروبی که اون سیستم رأی‌گیری و این حرفا رو در توی داخل رژیم گذاشتن، اومدن شورای انقلاب رو که خودشون بودن جانشین و مجمع مسلحت نظام رو جانشین رهبر کردن و در واقع دست کل آخوندهای استخوندار و باسواد آشنا به قرآن و این حرفا رو از حکومت کم کردن و اینا رو همه رو آخونده از جمع اونو آخونده از جمع کردن به مجلس خبرگان، گفتن که هر چی که قرارداد میبندیم و سهمی هم به شما میدید، ولی خود ما فقط قرارداد میبندیم. این مسائل به نظر من مهمتر از این دعوای تصنعیه که در سپاه صحبتش میشه. این بحث سپاه رو هم خود آمریکایی‌ها مطرح کردن، چون برنامه‌ش این بوده که سپاه رو تحریم کنن، چون قرار قسمت نظامی دستشه، پایه‌های رژیم رو ضعیف کنن و با این ضعیف کردن این همه اینا رو به نوکری خودشون بکشن. و همش هم می‌بینید که همین حرفای تکراری میشه. هر روز برای من چند تا دانشجو ایمیل میزنن که آیا این اسکله‌های 60 تا اسکله مخفی سپاه کجاست. ما واقعا فکر میکنید که در تمام ایران فقط 60 تا اسکله مخفی وجود داره که نمی‌دونم موتور لنج اونجا واسه یا بدن واسه. اینا همه منابع ایران، همه هواپیماها، همه فرودگاه دست پاسدارا احتیاج به اسکله‌های مخفی ندارن که هم چیز مخفی را نمیخوان داشته باشن. همه کاراشون، همه دزدیاشون علنیه. به هر حال همه کسایی که این شایعه ها رو در آوردن، من نمیگم اسکله مخفی نیست، ولی اونی که میگه 60 تا وجود داره باید لیستشو بده، نمیتونه همینجوری بگه 60 تا وجود داره. همه اینها برای این بوده که سپاه پاسداران تحریم کنن. حالا هم که میبینید که این سپاه رو تحریم میکنن، ولی یک من نماینده هاشو با امریکا دعوت میکنن، اون رحیم مشایی که تو کردستان میگن خیلی جنایت کرده، این متکی که مسئول شکنجه بوده توی سفارت ترکیه، اون یارو، اینا همه رو دعوت میکنن. اونجایی که اینا رو باید دعوت کنن باشون مذاکره کنن، یه یادشون میره که اینها جنایت کارن. ولی اونجایی که میخواد یواشکی تحریم کنن یا کم کم تحریم کنن، هی میگن سپاه پاسداران، سپاه پاسداران. به نظر من این دعوای میگن وجود نداره، اینا همه با هم همگی با هم متفق القول سالها استفاده کردن از فروپاشی دیوار برلند و عدم وجود یک قدرت جایگزین، و الان که آمریکا آمد دوباره وسط بازی و شروع کرد، چیزی که عجیبه واقعا نمیشه در قرن 21 تصور کرد به لشکرکشی و گرفتن کشورهای دیگه، اینها از اون حالت بیخیالی در آمدن و یکم به فشار افتادن. و که یادتون باشه در سال 2003 وقتی که خطر فکر میکردن آمریکا به ایران حمله کنه، بلافاصله پسر خمینی رو فرستادن پیش شاهزاده که بتونه از اون بلکه به یک سازشی با مخالفین برسن که بتونن قضیه رو تمام کنن. که آره برای من نمیدونم اون چه صحبت هایی با هم داشتن این دو نفر که اون برنامه آخونده موفقیت آمیز نبود. این رژیم واقعا یک پارچه است. ولی خب موقعی که واقعا به خطر بیفته، موقعی که وضع خراب بشه، پول کم بشه، پولی تو جیب اینها نباشه و ندونن چجوری باید حقوق بسیجی و آخوند رو چه میدونم پاسدار رو بدن، اون لحظه ممکنه کارمندان پاسدار بر ضد رژیم کاری بکنن و این رؤسا که همه فامیل هم دیگه هم و چیزی عوض نمیشه، دعوایی ندارن با هم.
خواهش بکنم.
ببینید چیزی که هست اینه که در کنار اینه که انگلیس و روسیه شروع کردن حمله و صحبت از تحریم که آمریکا رو مجبور کنن وارد این بحث خطرناک برای آخوندها بشه، این یک مسئله فوق‌العاده جالبیه. این در واقع نشون میده که اینها پی این قضیه رو به خود به تنشون مالیدن که این رژیمی که همیشه با اینا بوده، به خصوص انگلیس که رابطه 200 ساله با آخونده داره، این رژیم بیفته، چون تا موقعی که این رژیم هست موقعیتی که آمریکا بتونه باش کنار بیاد وجود داره و اگر هم چیزی پیش بیاد واقعا یک فاجعه بزرگ برای این دو کشور، برای کل منطقه هم هست، برای خود ما مردم ایران هم هست، ولی به حال برای این دو کشور یک فاجعه اقتصادی بزرگ و حاضرن که واقعا میزنی گرگی که به تله افتاده میگن استخون پای خودشون میخوره که نجات پیدا کنه، این آخوندها هم اگه استخون تن انگلیس باشن، انگلیس حاضر این رو عره بکنه که همه بدنش از بین نره. این رو خود آخوندها فهمیدن و خودشون هم در واقع این همچی حالتی وقتی پیش میاد این یک اثری روی داخل مملکت بره، یعنی همه اون کسایی که وابسته به رژیم بودن مثل بازاریا الان میگن که این رژیم تموم شده است، یعنی خیلی خطر داره از روی رویه یاران داخلی رژیم. برای جواب اینها این هفته جمهوری اسلامی کاری کرد که فکر کنم باز هم اون هم به ضررش تموم بشه. جمهوری اسلامی این هفته اومد اعلام کرد که شرکت اجازه بدید اسمشو بگم مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران IOEC این مدتی زیر دست پسر رفسنجانی بود، از اونجا پول مول گرفته بود از استات اول اینا، بعد وقتی قضیه بالا گرفت اومدن گفتن این پسره اونجا کار نمی کنه و از این حرفا رفته. به هر حال جمهوری اسلامی اومد اعلام کرد این شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی یک مناقصه 235 میلیون دلاری در هند برده با کمک یک شرکت محلی به اسم اسار، و بعدم اعلام کرد ما در سال گذشته با همین شرکت یک کنسورسیوم می‌دادیم که 1.7 میلیارد مناقصه شرکت کردیم، بعضیاشو بردیم که مثلا یکیش 212 میلیون دلار پارسال برای ما برد و چند تا دیگه هم قرار امضا بشه. در واقع این از این راه جمهوری اسلامی ندا میده به بازاریا و آدمای داخلی که آمریکا داره به ما میرسونه، چون ببینید تو هند رو همه گونه تحریم به صورت لفظی آمریکا کرده که اگر به جمهوری اسلامی نزدیک بشی ما تحریمت میکنیم. وقتی که این اعلام میکنه ما در هند قرارداد بستیم، یعنی این که آمریکا هنوز ما رو ول نکرده. و خب این وقتی میاد اعلام میکنه من فکر کنم دست خودش رو کرده و دو کشوری که الان فعال هستن برای سرنگونی آخوندها به خطر تهدید تبدیل شدن، به حتما فشار خواهند آورد این شرکت اسار که این قراردادها رو با جمهوری اسلامی نبنده. در این حال جمهوری اسلامی مثلا گفته که این شرکت احسان یک چیز پیش با افتاده محلیه، از نظر قانون داخلی هند ما با این قرارداد بستیم، بلکه فوق‌العاده غلطه. این شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریای ایرانه که یک چیز زفرتیه، نتونسته هیچ قراردادی رو ساختار روی پارت جنوبی تموم کنه، مثل آدم همه قرار همه تأسیساتش خوابیده. در واقع چیزی تر از این که آمریکا، درست در حرفی که جمهوری اسلامی میزنه، آمریکا اجازه داده که اون بیاد اونجا قرارداد ببنده، همه کار رو به احتمال قوی همین شرکت اثار میکنه که یک غول هولدینگ عظیم هندیه و پولش رو با خودا میدن که اینا تله پا نشن و تا یه حدی هم میدن، 200 میلیون دلار، بعد 600 میلیون دلار از طرف عراق، بعد این دفعه 200 میلیون دلار اول سال، بعد شاید 200-300 تام در ادامه سال بهش بدن روی یک مناقصه من در آوردی دیگه. این همه اینها وجود داره، ولی به هر حال چیزی که هست، کاری که ما میتونیم بکنیم که ادامه بدیم به افشاگری، بگیم به مردم که این کمک هایی که آمریکا با خونتان بکنه نیمبنده، برای این که اینها تا یه حدی نگه داره، نه یه حدی که زیادی پررو بشن و در مقابلش خط آرام کنن، به در کنارش هم روسیه و انگلیس در یه حالت سفوریتی به جون آخونده افتادن و میخوان هر جور شده جلوی ساخت و پاخت رو بگیرن یا جلوی رفتن اینها به کمپ آمریکا رو، چون واقعا پایان عمر این دو کشوره که در مقابل همین کاری هم که میکنن آمریکا هم بی سر صدا نشسته و یه نمونهش همون اتفاق اون پلتفرم دریایی که یهویی منفجر شد، هیچ کم نفهمید چطور منفجر شد، بعدم 40 روز طول کشید به قول شما نفتا رسید دم آمریکا، یهو فیسبوک به کار افتاد که باید ما به چیزی میگن نفت و گاز و بنزین ساخت بی پی رو در سطح دنیا تحریم بکنیم. اینها واقعا یک جنگ دو طرف هست، یک جنگ عظیمه، برای همینه که واقعا میشه یه حالت امید پیدا کرد به وضع، یعنی که قضیه با این که جمهوری اسلامی کوتاه بیاد در مقابل انگلیس حل نمیشه، این یه حالتی پیش اومده که دیگه هیچ راهی نداره، اگه با انگلیس کوتاه بیاد آمریکا تحریم ها رو زیادتر میکنه، اگه به طرف روسیه بره که هم انگلیس فشار میاره بهش، پولایی که اینجا اینا گذاشتن اینجا در بانکا بالا میکشه، هم آمریکا تحریم ها رو ادامه میده، و اگر به طرف خلاصه به هر طرف بره، من دادم نمیشه بگم، به هر طرف بره دو کشور دیگه به جونش میفتن و این راه دیگری نداره، باید همینجور ادامه بده و میدن آخرش چی میشه، و مطمئن باشین که از الان فکر فرار رو کردن این آخوندا و به موقع زنگاه فرار خواهند کرد. حالا ببینیم دیگه، حالا ببینیم واقعا دنبال قضیه چیه، حضور مردم تا چند اندازه است، آیا استفاده میکنن از موقعیت در صحنه باشن، همه اینها کارساز، همه اینها آینده ساز در ایران.
دقیقا، من با سپاس فراوان از اینکه لطف فرمودید و مطالب بسیار حساسی رو بیان فرمودید، امیدوارم که روز یه شنبه بیشتر از این اطلاعاتی که به نفع ما مردم ایران باشه، چون این مسائل که شما فرمودید دقیقا همون پلیس که ارتباط داره پیدا میکنه با مردم، چون این حرکات پایه های این رژیم رو داره هر روز مستحصل میکنه برای از هم پاچیده شدن، و به نظر من احتیاجی نیست که الان تعداد زیادی از همون سایت ها و خیلی از تلویزیون ها دارن مردم رو آماده میکنن که برای سال روز 22 خرداد شلوغ بکنن تو کشور رو، و این شلوغی ها به نظر من تعمیر اون پایه‌های از هم پاچیده شده به وسیله اقتصاد جهانی است و بهتر مردم خودشون رو آماده کنن برای یک بسیج کلی، نه حرکات کوچیک کوچیکی که دارن انجام میدن نتیجه ای نخواهد رسید. این مسئله سرتاسری در خود کشور و با سازماندهی میتونن هر کاری به انجام بدن، چه اعتصاب بکنن، چه بخوان تو رفراندوم شرکت بکنن، چه بخوان تظاهرات بکنن، باید این سازماندهی سرتاسری بشه که امیدوارم حتی زودتر این مسئله انجام بگیره. با سپاس فراوان.
بله دقیقا شرط شما درسته. الان اومدن تو کوچه کمک میکنه به این رژیم، این رژیم از همه جا رانده است و این جنگی که بین آمریکا و انگلیس شروع شده جنگ واقعا جدیه و تو این جنگ یکی از وسیله های بازی یا همین جمهوری اسلامی هر کدوم این به نحوی به این فشار خواهند آورد و تحریم ها کمتر نخواهد شد ولی به زودی بیشتر خواهد شد. خواهیم دید خود روسیه و انگلیس حالا چه تحریم هایی بر ضد این بکنن. اونها به هر حال ببینید الان روی مسئله جهانچای خونساری هستن ولی خب وقتی ببینن که این فایده نداره بیرن دنبال یک کسی که فایده برای اینا داشته باشه، کسی که واقعا بتونه قدرت بگیره و این نه که دوتا تیتیش مامانی که اگه هم هواپیما پیادهشن یه تیر در بره برن زیر میز قایم بشن. اینا اونا کار جدی میخوان و به هر حال باید در دو سه ماهی آینده اتفاقای جالبی در مورد جمهوری اسلامی خواهد افتاد. همونجور گفتم این هر روز تنها و تناتر میشه چون واقعا یه مشکلی درست شده برای آینده سه کشور اقتصادی بزرگ دنیا و امکان نداره که اینها هرچند با هم سالا دشمن بودن با هم یکی نشن در مقابله با این طاعونی که آمریکا برایشون پیش بینی کرده.
همینطوره. خیلی خیلی متشکرم و سپاس دارم از اینکه وقت میذارید و این اطلاعاتو با دوستان شنونده عزیز در میون میذارید. سپاس فراوان از شما دارم.
وقت هست من یک کلمه دیگه بگم؟
پنج دقیقه داریم به هشت، پنج دقیقه وقت داریم. خواهش
بود. ببینید در این موقعیت واقعا حالت ایجاد شد که این رژیم رفتنیه و در این موقعیت شانس شاهزاده واقعا بالا رفته و در این موقع که شما میبینید گروه های درست شدن و میخوان ایشون رو از مسیر خارج کنند. از یه طرف یکی میاد میگه استعفا بده یا اینکه اون یکی میگه بیاد دولت تشکیل بده که اون کسایی که میخوان دور ایشون بذارن از پیش بذارن که دیگه هیچ شانسی برای مردم واقعی نباشه به نزدیک حکومت برسن و در آینده مملکت خودشون شریک باشن. حالا سر این آدم ها به کجا بسته است؟ یه طرفش خب معلوم جمهوری اسلامی بسته است، یه طرف دیگهش ممکنه به آمریکا بسته باشه، یه طرف دیگه به انگلیس. چیزی که مطرح اینه که این فشارهایی که درست شده، این فشارهایی که وجود اومده همه مبنا بر اینه که شاهزاده فوق‌العاده مطرح آینده در آینده ایران و مردم باید حواسشون به این مسئله باشه، گوش به این زرزرهای این گروه های مندرآوردی ندن و گوش به بها ندن به برنامه های مثل دولت موقت و اینها. اگر موقعیتی باشه برای شاهزاده که بتونن یک گروهی تشکیل بدن که متخصص باشن، مطمئن باشه اونا رو از بین آدم های خیلی سنگین انتخاب خواهند کرد، نه اینکه وزرای مندرآوردی که یه عده جغل بغلن که اونجا چسبیدن و از طرف آمریکا و جاهای دیگه نزدیک شدن. واقعا مردم باید اعتماد کنن به این سیاست درست شاهزاده که همیشه خودش رو در مسائل ایران علاقمند نشون داده بدون که وارد بحث‌های فراجنایی و گروهی و و چونم دستبندی دولتی من وزیر شدم تو وزیر نشدی از این حرفا بشه که کاملا کمکی به اپوزیسیون نخواهد کرد و امید داشته باشن به شاهزاده ایشون مطرحن تو رژیم آخوندی دیگه کاملا رفتنی.
خیلی سپاسگزارم.
بعد درود بر شما تا یک شنبه.
تا یک شنبه بدرود. خیلی هم متشکرم. لطف کردید.